بسم الله الرحمن الرحیم.
چهارمین جلسه است که ما درباره قرآن و نام‌های قرآن صحبت می‌کنیم. چهارمین جلسه است که درباره نام‌های قرآن صحبت می‌کنیم. چرا بحث قرآن رو شروع کردیم؟ برای اینکه این غیر از اینکه قرآن مقدس‌ترین کتاب دینی ماست و کتاب آسمانی ماست و معجزه خالده است، یعنی معجزه منسوخ نشدنی است، غیر از این امروز بحث قرآن بحث آپ‌تو‌دیته. یه عده‌ای روشنفکران پیدا شدن به تبعیت از سنیان و مخالفان شیعه به خودبسندگی قرآن اعتقاد دارن، یعنی اینه که ما تمام دین رو میتونیم از قرآن استفاده کنیم. شیعه به تعلیم پیغمبر و اهل بیت، شیعه ادعا میکنه در تمام دنیا با همم حاضر صحبت کنه، مناظره بکنه، مباهله کنه، هر چی که به تبعیت از پیغمبر و مکتب اهل بیت که در خانه پیغمبر تربیت شدن، میگوید که قرآن اصل اولیه و ریفرنس اولیه دینه، ریفرنس دوم اهل بیت و عترت هستند و پیغمبر بارها فرموده انی تارکن فیکم الثقلین، که این حدیث هم در کتابها و ریفرنس ها و مآخذ سنی ها آمده، هم در شیعیان. بنابراین بحث قرآن امروز توی جوان ها، توی دانشگاه ها، توی مردم بحث روزه، بحث آنلاینه، آپ تو دیت، روشن امروزه است. ما بحث قرآن رو شروع کردیم که اگر خدا توفیق بده در طول زمان، عجله‌ای هم نداریم، بتونیم که این بحث رو در اطراف و جوانب مختلفش انشالله صحبت کنیم. ورودی بحث به قول اصطلاح کامپیوتر یا اینپوتش عبارت است از نام‌های قرآنه. برای اینکه ما هر کسی رو که می‌خوایم صدا کنیم باید با نامش صدا کنیم. ورودی بحث با نامه، گفتیم نام‌های قرآن رو بحث کنیم. عرض کنم که خدا توفیق دادی مقالاتی رو ترجمه کردیم، جمع کردیم، تحشیه کردیم، تعلیقه کردیم به نام 17 گفتار، که من این بحث رو اصلا با این کتاب پیش میرم و با این کتاب جلو میرم، چون آقایان هم نوعاً در ماه مبارک رمضان این کتاب رو تهیه کردن به خاطر مسابقات و نوعاً تو خانواده ها دیگه کتاب هست، با این کتاب پیش میریم. این کتاب اولین مقالهش همون گفتار یکمش اوصاف و اسامی قرآنه. چند تا اسم رو گفتیم، جلسه چهارم اسمهای دیگر رو میگیم. من ضمن این که دارم اسمهای قرآن رو میگم، ولی توی توضیح اسما و نامها مطالب دیگه‌ای، حاشیه‌ای و مطالب جانبی یا مطالبی که زیر مجموعه اینا هستن اشاره میکنم. بحثای مفصلش انشاءالله بعدم. ما در اینجا بحثای تطبیقی هم داریم. بحثای تطبیقی چیه در آینده؟ بحثای تطبیقی معناش اینه که میرسیم به یه مباحثی که میگیم سنی ها اینجوری میگن، شیعه ها اینجوری میگن، دلیل شیعه ها اینجوریه، دلیل سنی ها اینجوریه، شما انتخاب کنید. یعنی ما معتقد هستیم 100% مولا درزش نمیده و حتی حاضریم تمامی مباحث خودمون از کتاب های اهل تسنن اثبات کنیم. نه اینکه کتاب های شیعه قدرت اثبات نداره، میخوام بگم اینقدر بحث روشنه که ما حاضریم مباحث این اعتقادی خودمون رو از کتاب های سنی اثبات کنیم، شما خیالتون راحت باشه، و عقب نشینی نداریم. و این جوی که در اول اسلام درست کردن که گفتن حسبنا کتاب الله، که همون جوم الان ادامه داره، که بازم روشن فکران میگه حسبنا کتاب الله، حدیث بذارین کنار، ولی هیچ فرد سنی و هیچ فرد ضد شیعه و هیچ فرد غیر مسلمان اگر بخواد دین اسلام رو از قرآن در بیاره، تنها الف باشو نمیتونه در بیاره و مجبور است که قرآن رو با معلم خودش داشته باشه. و یه مسئله خیلی روشن عقلی است که ما هر کتاب علمی احتیاج به معلم داره، احتیاج به، الان در دنیا اینجوری دیگه، یه کارخونه که نصب میکنن یه عده میرن تو اون کشور به اصطلاح وارد کننده یا سازنده برای اینکه اونجا یاد بگیرن که این دستگاه ها رو چجوری تعمیر کنن، چجوری راه بندازن، چجوری اینا رو، میگن مستشاران صنعتی مثلا، حالا مستشاران سیاسی، مستشاران صنعتی میرن یاد میگیرن که بیان بتونن دستگاه ها رو ادامه بدن. یعنی هر کتابی احتیاج به معلم و مؤلف و به اصطلاح صاحب اون کتاب داره. خب تا 12 اسم که اسم حکیم بود آمدیم، گفتیم در لغت حکم و حکمت و حکیم، قرآن هم یه اسمش حکمه، کذالک انزلنا حکما عربیا، یه اسمش حکمت، حکمت بالغه، یه اسمش حکیمه، یاسین و القرآن الحکیم. خلاصه توضیحاتی که دادیم این است که علت این که اسم قرآن رو حکیم و حکم گفتن و حتی اسم قاضی رو حاکم میگن، اسم فرماندار رو، فرمانده رو حاکم میگن، برای اینکه میخوان بگن حکمش و امرش محکم، غیر قابل بطلان، غیر قابل نفوذه. و چون قرآن کتابی است که غیر قابل نفوذه، لذا بهش گفتن کتاب حکیم یا حکمت، یعنی بطلان درش راه نداره، ضعف و سستی درش راه نداره و امثال این. سیزدهمین نام قرآن مهیمن است. مهیمن را به معنای نگاهبان یا امانتدار معنا کردن. اصل معنای هیمنه، یعنی تسلط، مسلط و نگاهبان، چون کسی که بر جای مسلط باشه نگاهبانی هم میکند، نگهداری هم میکند و حفاظت و حراست هم میکنه. به قرآن میگن مهیمن، چون نگاهبان دین است و نگاهبان کتب گذشته است، یا امانتدار کتابهای گذشته است، یعنی در کتابهای گذشته اون ریشه های اصلی اعتقادات رو حفاظت میکنه و نگهداری میکنه. آیه 48 سوره مبارکه مائده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنن علیه، یعنی قرآن تصدیق میکنه و باور میکنه و تثبیت میکنه کتابهای گذشته رو، مثل تورات و انجیل و زبور، اونا که کتابهای آسمانی هستن، اون اصلشون رو تصدیق میکنه و مهیمنن علیه و نگاهبان اونهاست و نگهدار اونهاست. چون شما میدونید که در خط کتابهای آسمانی هر کتاب آسمانی که میاد اون سیکل قبلی رو در خودش داره و بیشتر، یعنی خداوند متعال به حکمت لم یزل و لا یزال خود چنین قرار داده که کتابهای آسمانی که یک پروسه ای رو طی میکنه، از یک شیب ملایمی استفاده میکنه به موازات پیشرفت و ترقی و تکامل افراد انسان، هر کتابی اون سیکل قبلی رو در خودش هضم کرده داره و یه مطالب بیشتر و بهتر و بالاتر، کلاس بالاتر. و الله همه اینا حقیقت هستند و وحی هستند و همه اینها یک حقیقت رو میگن، منتها هر کتابی کتاب قبل رو تصدیق میکنه. این مهیمنن یعنی این، مهیمنن یعنی نگاهبان، نگهدار، امانت داره. همون توحید فطری که در تورات و انجیل بوده در قرآن هم هست. همون توراتی که تورات و انجیل اصلی که از طرف خدا اومده راجع به معاد حرفایی داشته، قرآن هم داره و امثال اینا. لذا یکی از امتیازات قرآن اینه که حضرت موسی کلیم و عیسی مسیح را قبول داره و اینا رو پیغمبر آخر الزمان میدونه، قبل از آخر الزمان میدونه، پیغمبرانی میدونه و معتقد از قرآن که اینها به وجود پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مژده و بشارت دادن و معرفی کردن که در خود متن قرآن هست. و با اینکه کتاب تورات و انجیل تحریف شده، ولی ما در موارد متعددی در عهدین، کتاب عهد عتیق و عهد جدید داریم در تورات انجیل، که از توی اونها اگر خوب ترجمه کنن بشارت به وجود اسلام، پیامبر اکرم، امام زمان علیه السلام و حتی امیرالمومنین علیه السلام از توی اونها استفاده میشه. حتی اینایی که تحریف شده، با اینکه اسقف های مسیحی و مترجمین مسیحی شیطنت کردن، معمولا ترجمه ها رو غلط ترجمه کردن که به نام اینها نباشه، اما در این حال هستم این ترجمه های غلط هم بازم استفاده میشه و داره، کتاب های در این بورد نوشته شده که حالا دیگه موقع معرفی اونها نیست. پس در سوره مائده آیه 48 آمده که مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه، قرآن تصدیق میکنه کتابهای آسمانی پیش از خودشو و نگاهبان و امانتدار اوناست. این یک اسم. اسم چهاردهم که شما خیلی باش کار دارید، نام و واژه شفا، شفا هست دیگه. شفا رو که همه ترجمه فارسیش رو بلدن. قرآن رو خود قرآن، قرآن رو شفا گفته در جاهای مختلفی که دو جاش رو ما در اینجا آوردیم. یکی سوره اسراء آیه 82، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. یعنی نازل میکنیم از قرآن اون رو که برای مؤمنین شفاست و برای کفار و ظالمان موجب خسارت و زیان هست. پس قرآن شفا هست برای مؤمنین. اینو توضیح میدم که برای مؤمنین شفا هست یعنی چی. خب اگر شفا هست که برای همه شفاست، ولی اگر شفا نیست مرضی که برای همه مرضه. خب یعنی چی برای مؤمنین شفاست؟ یک آیه دیگه هم داریم که و شفا اون لما فی الصدور، سوره یونس آیه 57. یعنی قرآن مرضهای قلبی را شفا میدهد. و شفا اون لما فی الصدور، شفا هست برای مرضهای درونی. که این شفا بودن دو تا نکته داره. یکی این که به برکت قرآن بیماران رو شفا میده، یعنی آیه میخونن شفا، که خیلی این هست. البته این یه مقدمات و مؤخرات دیگری هم داره که اولیش و اصلیش اعتقاده. اگر آدم اعتقاد واقعا داشته باشه محکم به اینکه آیه قرآن شفاست و آیه رو بخونه، قطعا بدونید که شفا پیدا می کند و این چیزیست که به تجربه ثابت شده. و مخصوصا اگر صاحب نفس باشه خیلی این مسئله روشنتر و بهتره. یکی هم اینه که قرآن شفاست از دردهای درونی، درد مرض شرک، مرض کفر، مرض حسد، مسائل معنوی که قرآن تجربه نشون داده که هر دوی نام هست. چقدر ما روایاتی داریم تو همین کتاب مفاتیح الجنان مرحوم محدث قمی، چقدر دستوراتی آمده که برای فلان درد فلان آیه رو بخونید، برای فلان درد فلان سوره رو بخونید، برای سختی مثلا زایمان فلان سوره رو بخونید و بدید به زاو که اگر بخونید زایمانش راحت میشه، برای مثلا درد چشم. اینا همه در بسیار روایات ما آمده که اینا اولین نکته اولیش به اصطلاح اعتقاده. لذا اگر قرآن شفاست، شفاست شفاء للمؤمنین. مؤمن یعنی اعتقاد داشته باشه، مؤمن یعنی کسی که رعایت اون حالت رو یعنی یه جوری استفاده کنه که شفا پیدا کنه. در دنیا همیشه هم اینطوره. شما باید یه حالت سلبی داشته باشید، ترک، یا حالت اثباتی داشته باشید، فعل. یعنی شربت را بخورید، دواها را بخورید، مضرات را ترک بکنید و کنار بگذارید. بنابراین اگر گفته که قرآن شفاست، شفا برای دردهای ظاهری یا شفا برای دردهای معنوی، حتی همه اینها بستگی داره به زمینه و به اصطلاح موقعیت انسان. شما خودتون الان خودتون رو تست کنید. من الان یه تست کوچولویی به شما بدم ببینید اینجوری هست یا نه. شما خودتون حالاتتون مختلفه. وقتی حالت خیلی تاپ معنوی دارین با یه پتانسیل بالایی، یه روزه که برات میخونن، دو تا آیه قرآن که میخونن منقلب میشی. ولی بعضی وقتا روزه خون خودش رو تیکه پاره میکنه، تمام قرآن از اول تا آخر میخونه، همینجوری نگاه میکنی عین دیوار. حالات آدم مختلفه. اگر قبل از این روزه و قبل از این آیات قرآن مال حرام خورده باشی، لقمه شبهناک خورده باشی، خدای نکرده کار خلافی انجام داده باشی، دیرتر آدم تأثیر میپذیره. ولی قبلش از خونه اومدی، دست مادرتو بوسیدی، دست پدرتو بوسیدی، مثلا امشب شب جمعه است، نماز مغرب عشا خوندی، یه سلام به امام زمان علیه السلام دادی، میای اینجا صحبت، به به حاج آقا حسینه چقدر خوب صحبت کرد. ولی اگر خدای نکرده از اون خط اومده باشیم، بابا این شیخ نتربوخ کی بود اینجوری صحبت میکنه، هیچ اثر نداره در آدم، چی گفت؟ واقعش اینجوریه ها. لذا مولوی شعر خیلی خوبی داره راجع به قرآن، میگه از خدا میخواه تا زین نکته ها، در نلغزی و رسی در انتها، زان که از قرآن بسی گمره شدند، زین رسن رسن یعنی تناب، قومی درون چه شدند. تناب رو عوض که بگیره از چاه بیاد بالا تو روشنایی، تناب رو گرفته رفته تای چاه، خب با تناب دوتا کار میشه کرد. مررسن را نیست جرمی ای انود، مررسن را نیست جرمی ای انود، گر تو را سودای سربالا نبود. اگه تو سودای سربالا نداری نمیخوای بیای بالا، تناب چه تقصیری داره؟ پس آقا قرآن چرا من شفا نداد؟ پس چرا موعظه من شفا نداد؟ غیر از مسائل دیگری که داره که گوش کن، این نکته هست که از رسن دو تا استفاده میشه کرد، هم از ته چاه به بالا، هم از بالا به پایین. لذا قرآن شفا اون و ننزل من ال، ببین خیلی جالبه، خود آیه قرآن میگه، یعنی دو تا رنج تعیین میکنه، رنج حق و باطل، میگه و ننزل من ال قرآن ما هو شفا اون و رحمت للمؤمنین، خب ولا یزید الظالمین الا خسارا، به ظالمان و ستمگران اضافه نمیکنه مگر خسران و زیان. خب این چراغ دیگه، با چراغ یک کسی که اهل مطالعه است، یک محصل مجد جدی درس خون، با چراغ درس میخونه، فردا تو امتحان فوق لیسانسش میشه شاگرد اول. یه نفر با همین چراغ میره دنبال هرزگی، از امتحان میفته، از شخصیت میفته، همه کارش میفته. هر دو چراغه، چراغ تقصیر نداره، چراغ برای روشنایی است. لذا قرآن شفاست برای مؤمنین، یعنی ایمان داشته باشه، اعتقاد داشته باشه و از این چراغ استفاده کنه برای استفاده بهینه و برتر شفای خودش. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. در این زمینه خیلی ما حدیث و روایتی نداریم. معصوم علیه السلام میفرماید که اگر یک سوره حمد را برای جنازه مرده خوندی زنده شد تعجب نکن. یعنی اینقدر سوره حمد اثر داره. اگر سوره حمد را برای جنازه مرده خوندی و مرده زنده شد تعجب نکن. حالا بازاری هم میگن که پول اینقدر احیا میکنه و اینقدر داروه که اگر رو جنازه مرده بذاری زندهش میکنه، اگر زنده نشد بدون کمشه، یه تراول دیگه هم بذار. اینو بازاری هم میگن. امام علیه السلام راجع به سوره حمد میگن. و شما همه در این کشور به خصوص تو این 30-40 سال اخیر داستان مرحوم آشکا سنالی اصفهانی رو شنیدید، کتاباش هم خوندید، سر قبرش هم در مشهد رفتید، حداقل حرفش رو شنیدید. بنده با یک واسطه شاگرد ایشون هستم، البته شاگرد اون به اصطلاح عوالم ریاضت اینا نه، استاد من که من ازش استفاده اعتقادی عقایدی کردم شاگرد ایشون بوده در جهت ریاضت و دعا و اینها خیلی 20 سال. قضایایی شخصا از 40 سال 37 سال پیش که ما با ایشون آشنا شدیم تا حالا از ایشون نقل میکنه و دیگران هم نقل کردن، پسرشون هم کتاب نوشته اونجا هم نقل کردن، معجزه میکرده. خود استاد من قبل از اینکه این کتابا نوشته بشه و قبل از اینکه این حرفا پخش بشه تو جامعه، بارها ما از ایشون شنیدیم که من خودم در خدمت شیخ بودم در مشهد، از دهات اطراف کسی رو مار گزیده بود، یه کسی دیگه اومده بود دوا بگیره، دعا بگیره، ایشون به آب انجیر یا انجیر یا قند عرض کنم که چیز میخوندن یا نبات حمد میخوندن. به این فردی که اومده بود آب دعا ببره میگفتن بخور، میگفت حاج آقا منو نزده، میگفت میدونم تو بخور اون اونجا خوب میشه. خب ایشون که میتونست اینجوری انجام بده چرا اصلا اونا میان اصلا اینجا اشاره بکنه؟ نه، قانون طبیعت اینه تا بشه از فعل و انفعالات طبیعی استفاده کرد، از غیر طبیعی استفاده نمی کنن. تا اینجاش میشه استفاده کرد که اون بیاد بگه درد این اینه اینه اینه، ایشون هم یه انجیر رو دعا بخونه بهش بده بخوره بره. ولی برای اینکه اون زودتر خوب بشه نمیره، میگه تو بخور اون اونجا خوب میشه. بارها و بارها صدها و... چقدر اون وقت چی بوده تمام اینا؟ تمام اینا این بوده که در سن 11 سالگی ایشون یک استاد در تخت فولاد اصفهان به ایشون اجازه داده که سوره هم بخونه، به خرما یا به انجیر یا به نبات یا به قند بده به زنان نازا و اونها بچه بزاین. حمد همین. این همه بیماران این همه مشکلات رو حل کرده تماش مال اجازه هم بوده. میخوام اینو بگم که امیرالمومنین علیه السلام ظاهرا ارتباط مال امیرالمومنین میفرماد که اگر برای مرده حمد و خوندن و پاشد نشست تعجب نکن. این سوره هم این تأثیر رو داد. ونزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا. دیگه این مسئله است که اعتقاد، تجربه، هزاران میلیون ها از زمان خود پیغمبر تا همین الان، وقت پیغمبر تو این فتح الفتوحایی که داشته یه آیه قرآن خونده یک تفعول خیر زده، زد و شکست و رفته. و این پیغمبر که اینجوری شده که امیرالمومنین در سخت‌ترین جنگ‌ها چشمشون درد میکنه وقتی آوردن آب دهن خودشو به اصطلاح کشیده و خوب شده، مال این که پیغمبر حقیقت قرآنه. یعنی پیغمبر قرآن متحرک ناطق را میره و چون حقیقت قرآن، تمام علوم قرآن در پیغمبر هضم شده و متحقق شده، اینجوریه. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. من یه توصیه میکنم به شما بچه ها و یه گله. شما بچه های شیعه که خیلی پسرهای خوبی هستید، دخترهای خوبی هستید، نسبت به سنیانی که از سرچشمه زلال ولایت محرومند، یک نقص دارید. نقصتون این که قرآن بلد نیستید، با قرآن کار نمی کنید، با قرآن ممارست ندارید. شما پدرام همینطور. بیشتر پدران ما برای ما، مخصوصا این دوره، این که بچه بره هم آلمانی یاد بگیره چون میخواد بره اونجا آلمان درس بخونه، فرانسوی یاد بگیره چون میخواد بره اونجا، زبان اسپرانتو یه زمان خیلی مد شده بود قبل از اینکه یورو بیاد توی بازار اقتصادی جهان، برای اینکه این بره توی کشورهای اروپایی و مثلا همین شنگن میگن اونجاها مسافرت کنه درس بخونه، یعنی کلاس اسپرانتو بره. اهمیت بیشتر میدیم تا بگیم بچه کلاس قرآن بره. میگم برای قرآن یاد گرفتن بچه هم بیشتر الان از صمیم دل، خودتون رو تست کنید، به من نگید، به کسی هم نگید، بیشتر اهمیت میدیم یا اینکه یه جوری بشه پس فردا تو فامیل بگیم که پسرمون الحمدلله تو کنکور نمرش، رتبش دو رقمی شد، سه رقمی شد، شاگرد اول شد، قبول شد، پذیرفته شد. وقت پدر من یک مرد نیم سواد داره، نوشتن خیلی بلد نبود، خوندن بلد بود. بهترین جایزه هایی را که در قدرت مالیش بود برای شخص من معین میکرد در سن 8 سالگی و 9 سالگی، میگفت سوره واقعه رو حفظ کن تا اینو بهت بدم، قرآن رو ختم کن تا این کارو بکن. من یادمه که موقعی که 14 سالگی رفتم طلبه شدم بعد از 6 دبستان، تمام قرآنی که خوب میخوندم، سوره یاسین و واقعه و کلی از سوره های قرآن رو حفظ داشتم. این تشویق پدر خیلی مهمه. لذا ورودی عمل خوندن و عادت کردن به صفحات قرآنه. اصلا شما قرآنی که باز میکنی جلوت، این تشعشع داره. چرا به شما میگن؟ به امام علیه السلام گفتش که من قرآن حفظم، میخوام قرآن روزانه بخونم، حفظ بخونم یا از رو؟ فرمود از رو بخون. چرا از رو بخونم؟ فرمود بر این که چشمتم لذت ببره از دیدنش. بعد گفت آهسته بخونم یا بلند بخونم؟ فرمود در حدی بلند بخون که خودت بشنوی، که زبانتم لذت ببره، که گوشتم لذت ببره. اینا روایات ماست. تو همین کتاب 17 قرآن روایاتش اومده. پس ما عقبیم. قرآن اگر شفاست، شما عادت کنید با قرآن رفیق بشید، با قرآن دوست بشید. وقت وقتی شما با قرآن دوست بشید، میبینید که این قرآن ناطق، حقیقت قرآن ناطق در کنار شماست. امام اسرار و هنو فدا و ائمه طاهرین شفاست. خوندنش شفاست، نگاه کردنش شفاست، داشتنش شفاست، مرور کردنش شفاست. از همه فضیلت ها برای ظاهر قرآن این است که شما به ترتیل بخونید که خودتونم بشنوید، از همه بهتر اینه. یعنی اینجوری اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اینجوری باز کردم سوره انبیاء، بسم الله الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون، در همین حد بشنوید. اینو شروع کن. از کی شروع میکنید؟ با باریکالله. از امشب اگه میخوای شروع کنی از امشب شروع کن. آخر شب که اتفاقا یکی از دستوراتی که من گاهی برای جوانها عرض میکنم برای پایین آوردن فوران جنبه های حیوانی و شهوانی این است: آخر شب موقع خوابیدن وضو بگیرید، دو صفحه قرآن بخونید، بخوابید. این روایت داره، حدیث داره، دستور ائمه است. قرآن رو از همین امشب شروع کنید و قرآن هم همراهت داشته باش. قرآن خوشگلم بخر، چون جوان دوست داره همه دوروبریاش خوشگل باشن، زیبا باشن، نایس باشه. بله؟ دلش فقط لذت داره. من خودم قرآنی رو برداشتم پیشم که الله‌ها و ربهاش همه قرمزه، لذت خسته نشم. آدم قرآن خوشگل جلد قشنگ بردار که دلت بخواد بخونی. از این قرآن‌هایی که خطای سختی داره و ریزه و نمیدونم چجوری و جلدش نه، خوب شیک ترتمیز بردار، روزی یه مقدار قرآن بخون که با قرآن آشنا بشه، وقت ببین شفاست یا نه. بعد گاهی قرآنو بزن روی قلبت، گاهی بزن رو صورتت، قرآنو ماچش کن، گاهی بزن رو صورتت. یادت شبای احیا، در مراسم احیا، اولین مراسم احیا این بود که قرآن رو جلوی چشم خودمون باز کنیم و ذکر بگیم. این چیه؟ یعنی پیغمبر و ائمه به ما دستور لغو که نمیدن، حتما تمام اینها یه حکمتایی داره که این دستورها رو به ما میدن. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. پدران و مادران، مادران بیشتر از این که دخترتو تشویق میکنی که حتما بره کنکور امتحان بده، جایی پسر رو بگیره، تو این دو اوضاع بیکاریه و اوضاع بد اقتصادی برن دخترها دانشگاه ها رو بگیرن، پسرها رو راه ندن، بیچاره سربازی داره، نمیدونم خرج داره، یه خورده هم دخترتو تشویق کن که قرآن یاد بگیره، یه خود هم تشویق کن که قرآن بخونه، یه خود احکامش یاد بگیره. احکام اولیش و الف باشو بلد نیست، اما این چیزای جدید و حالا نمیگم ویولون زدن و تار زدن و نمیدونم، میاد میگه حاج آقا من نماز شبم میخونم، کلاس ویولونم میرم، دست شما درد نکنه، قبول باشه انشالله. خب ما قرآن، ما پدر مادرها موظف هستیم به بچه هم قرآن یاد بدیم. از حقوق من حق الولد علال والد این است که به او قرآن یاد بدهد، ادب خوب یاد بده، و از جزء حقوق اولیش این که قرآن یاد بدهد. بگذرم اسم پونزدهم هدن، اسم شونزدهم هادی، و اسم هفدهم یه اسم دیگه است از لغت هدایت، هدن. هدن که مخففش میشه هدا، که اسم دخترها رو معمولا میگذارن. این هدن مصدر هدایهدیست، هدن یعنی هدایت، هادی اسم فاعل یعنی هدایت کننده، همونطوری که مهدی اسم مفعول یعنی هدایت شده. از القاب همه ائمه ما هم هادیست هم مهدی، چون هم هدایت میشن هم هدایت میشن هم هدایت میکنن. هادی یعنی هدایت کننده، مهدی یعنی هدایت شده، هدایت شده به دست خدا، هدایت کننده مردم. قرآن کریم را قرآن هم هدا گفته، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الف لام میم، ذالک الکتاب، بخونم اینا، لا ریب فی، هدن للمتقین، این کتابی که هیچ شکی نیست که از طرف خداست، هدایت است برای متقین. چه معنا کنیم؟ الذین یؤمنون بالغیب، شرح و ترانسلیت این متقینه، البته یعنی کسانی که ما رو به غیب میارن. ولی اگه بخوام باز یک کمی اجمالی تر بگیم اینجوری میشه: متقی یعنی خود نگهدار، مثل ماشینی ترمزدار، خود نگهدار. خب هدن للمتقین یعنی قرآن هدایت است برای کسانی که متقیه، به معنی این که نماز شب میخونن، رنگشون روشن میشه، نورانی میشن، اهل نماز شب. نه، متقی یعنی خود نگهدار، یعنی روی ریل فطری و طبیعی خودش حرکت میکنه، هنوز منحرف نشده. ممکن نمازم نخونه، ممکن روزم نگیره، ممکنه اعتقاداتش هم درست نباشه، اما انسان فطریه. این متقی اینجا یعنی انسان فطری، یعنی انقدر سیاه نشده که همه جا رو سیاه ببینه. عینک بدبینی به خودش نزده که جهان رو بد ببینه. یه عده‌ای هستن توی تاریخ فلسفه اسمشون پسیمیسم هست، یعنی کسانی که نسبت به دنیا بدبینن، اصلا دنیا رو بد میبینن، به دنیا بدبینن، به خدا بدبینن، به طبیعت بدبینن. کسانی که عینک بدبینی رو نزدن، عینک بدبینی ندارن، نورمن، در حالت نورمن عادی میبینن، منحرف نشدن. این دکترها وقتی شما میدین، مخصوصا کسانی که متخصص داخلی هستن، گوارش هستن، اول سعی میکنن مزاج شما رو به حالت اعتدال در بیارن، با شربت، با دوا، با پرهیز. وقتی به حالت اعتدال در آوردن، تازه عکس برداری میکنن، عکس رنگی میگیرن، MRI میکنن، به خاطر اینکه دقیقتر عکس بگیرن. که چی؟ که در حالت اعتدال آدم معلوم بشه که چی کار است. متقی یعنی چی؟ یعنی انسان معتدل، انسان فطری، انسان منحرف نشده. بله، خب انسان منحرف نشده وقتی تا خدا بهش میگه که مثلا یا ایها الذین آمنو، میگه بله، با من بودی؟ میگه بله، گوش کن. یا ایها الذین آمنو، آمنو. یا ایها الناس، اینجوری به دلش میشینه، میاد میشینه گوش میکنه با یه آیه. شما در تاریخ چند نفر سراغ دارید که با مباحثه، با بحث، با دیالوگ، با گفتگو بیان ایمان بیارن؟ خیلی کم. چند نفر ایمان اعتقاد دارید امام صادق، امیرالمومنین، پیغمبر اکرم یه آیه خونده اومده گفته باش اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن عبده و رسوله؟ خیلی داریم. این متقیه. متقی یعنی چی؟ یعنی خود نگهداره، صفحه دلش پاکه. خود تو تجربت چیه؟ به من شما بگید. خود من تجربه اینه، کسانی رو من دیدم، چند نفر؟ صد نفر؟ نه بابا، چندین صد نفر جوانان رو دیدم از دختر پسر. نماز میخونین؟ نه. خانوادت مذهبی هم؟ نه. چادر داری؟ نه. نور بالا هم هستم تازه. خیلی خوب، ولی منحرف نشده، یعنی انسان فطریه. دو کلمه آدم باش صحبت میکنه، دلش چون پاکی قبول میکنه. اما کسانی که رفتن تو پیچ و خمهای گناه، بچه ها، انحراف، تو پیچ و خمهای آلودگی، اینا خود پیغمبرم بیاد درشون صحبت میکنه فایده نداره. ولا یزید الظالمین الا خسارا. لذا سعی کنیم متقی باشیم. این متقی که الان من میگم باشیم برای اینکه قرآن هدایتمون کنه، نه اون متقی است که یه دقیقه دیگه میخوام بگم یا دو ساعت پیش میگفتم. این متقی یعنی انسان طبیعی. اگر انسان طبیعی باشه، هیچ وقت حق رو زیر پا نمیگذارد و میپذیره. لذا شما ببینید در طول تاریخ مشرک، یهودی، نصارا، ماتریالیست، دهری، انواع و اقسام اومدن، آتش پرست، ستاره پرست، ماه پرست، بت پرست، اما انسان طبیعی بوده، هنوز منحرف اونجوری نشده. اومده صحبت میکنه پیغمبر، دو تا آیه میخونه، مؤمن میشه. اما کسانی هم بودن که این همه استدلال کردن، ولا از الظالمین الا خسارا، پاشود رفت. سنگ از آسمون اومد، بازم قبول نکرد. گفت پیغمبر معجزه بکنه، معجزه کرد، بازم قبول نکرد. 100 تا معجزه بکنه، بازم قبول نمیکنه. چرا؟ برای اینکه انسان متقی نیست، بلکه انسان منحرفه. این انسان منحرف رو توی دعاهای ما و روایات ما و آیات ما میگن انسان طالح، انسان صالح، انسان طالح. انسان صالح یعنی انسان فطری و طبیعی، اونی که به حالت اعتدال و نرماله. انسان طالح یعنی کسی که انحراف داره. هدن للمتقین، قرآن هدایت هست برای متقین. شما اینایی که الان تو جامعه ما هستن، یه عده از اینایی که ادعای اسلام و اسلام شناسی و ترویج اسلام میکنن، فقط هم دردشون اینه که چرا شیعیان در امام حسین سینه میزنن، چرا گریه میکنن، چرا مردم تو حسینی ها جمع میشن، چرا با آخونده ارتباط دارن، چرا خمس و زکات میدن، تمام دردشون اینه. چرا پولو میدن در شب عاشورا و تاسوعا؟ فقط دردشون اینه که تمام اینا تعطیل بشه، بعد ما مثلا میتینگ قرار بدیم، پاپیون مشکی بزنیم، یک دقیقه برای عزای امام حسین علیه السلام سکوت کنیم فوقش. شما با اینا صحبت بکنین، انواع و اقسام استدلالاتو بگین. اگه یه قدم جلو اومد، مگر اینکه هنوز منحرف نشده باشه و از اون جاده ریل اعتدال کنار نیومده باشه. اینقدر لجاجت کرده و عناد کرده، نگاه میکنه حرفو نمیپذیره. بچه ها، یک گناهان کلیدی هست که آدم رو به اینجا میرسونه که آدم حقو نمیتونه بپذیره. میگه آقا 2 ضرب در 2 مساویست با 4ه؟ میگه بله. میگه خب اگر 2 ضرب در 2 مساوی با 4ه، اینجا 2 تا کتاب داریم، با 2 تا کتاب دیگه میشه 4 تا دیگه، تو چرا میگه 5 تا کتابه؟ میگه 2 ضرب در 2 مساوی با 4ه، ولی اینجا 5 تا کتاب. اینجوری میشه آدم که ضروریات رو منکر میشه. قرآن اسمش هدن هست، هدن مستره، مستر یعنی مجسمه هدایت، هادی یعنی هدایت کننده، اما هدن یعنی تجسم هدایت و تجسم رهبری و تجسم راهنمایی و راهگشایی. لذا میفهمد هدن للمتقین یا لغت هادی که اینجا مضارعش رو در آیه 2 سوره جن آورده که قرآن یهدی الی رشد، هدایت میکنند به سوی رشد و راه روشن. انشاءالله در اسم صراط المستقیم و نور و حبل و بقیه اسما صحبت میکنیم.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الفاتحه مع الصلوات.